أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث حجیت بود و مقابلش قضیه براءت، چون تقریبا ما این روشی که در اصول انتخاب کردیم همه را بردیم زیر باب حجیت، که اصلا اصول دنبال چی هست؟ دنبال حجیت، خود انواع حجیت را پیدا کنه. توضیحش هم اون موقعی که بحث اول اصول کردیم که میخواد موضوع اصول را ذکر کنیم، گفتیم موضوعش کشف حجته، حجت بین خودش و خدای خودش. در فقه میخواد اینا هر جایی که میخواد احکام را پیدا کنه دنبال حجت میگرده، حالا یا فعل نبی یا قول نبی یا فعل معصوم قول معصوم یا نقلی که معتبر باشه به اون جنبه حکم الهی بیان شده باشه. و در اون بحث ما این مطلب هم ذکر کردیم که خیلی مفصل هم توضیح دادیم که بیشترین چیزهایی که ما در عمده مباحث اصول بایستی ذکر کنیم بستگی به نوع قول که حالا اوامر و نواهی و عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین و اینا همه محور بر محور قول بود، که قول دارای چنین حالاتی داره. و تقریبا بیشتر مباحث اصول هم وقتی نگاه بکنید همه این اوامر و نواهی و عام و خاص و مطلق و مقید و امثال ذالک مجمل و مبین و اینها همه بر محور قول دور می‌گرده، در حالی که ما از روایات که بسیاریش به دست ما میرسه در فقه می‌بینیم فعل معصوم سلام علیکم بیشتر برمی‌گرده به فعل، یا الله فعل معصوم. از این جهت بحث فعل یک ضرورت بیشتری داشت در مباحث اصول، و تفصیل در این جهت که پیروی از افعال نبی و از افعال معصوم از جهتی آیون اشکال کردن که نه فعل نبی حجیت نمیشه، فعل نبی ممکنه اون موردی از افعالی باشه که منحصر به حضرت باشه، برای حضرت یک فواید و مصلحتیه که اون فعل را باید انجام بدن، ولی برای دیگران ممکنه همون فعل مصلحت درش نباشه، بلکه گاهی از مفسده هم درش باشه. پس صرف این که فعل نبی بود از نظر عقلی بر ما واجب نمی کنه که اون فعل را حتما انجام بدیم، چون فعل نبی بر دو قسمه، یه فعل از افعالیست که مشترک با دیگران، یه افعال خاصه هست مال نبی صلی الله علیه و آله. اما در مواردی آمدیم به یک دلیل دیگری ثابت کردیم که در شرع و همچنین اجماع قائم شده که تبعیت از افعال نبی لازمه. و از باب تبعیت و این که اسوه هست ما باید تبعیت کنیم و تعصی کنیم، اینجا هم صورت فعل، اون وضع فعل یک وجه معینی پیدا می کنه. ولی این هم باز بایستیم بدانیم که این فعل نبی با اینکه ما میخوایم متابعت کنیم از باب اینه که ما دستیابی به حکم پیدا نکردیم، فقط از راه فعل مدرک دیگری ما نداریم، و چون مدرک دیگری نداریم با فعل نبی یا فعل معصوم برای ما باید حجیت پیدا کنه. چنانچه در تقریر هم که ما میگیم تقریر قول معصوم کفایت میکنه و کسی دیگری این کار را انجام داده ولی معصوم اون را پذیرفتن، این میشه حجت برای ما. بله این موارد حجت اینطوری درسته، ولی باید سلام علیکم، باید ما اینا یا این عقلا بدانیم که این جنبه هایی داره که فعل او با فعلی که برای ما حجت از جهت حجیت یکی است. خب این اتباع و تأثیر به افعال نبی و غیره اون موقعی است که ما دیگه وجه معینی نداریم جز فقط نقل فعل اون حضرت شده باشه. اینجاست که مسئله براءت که در بحث ماست برای حجیت مسلمه که در اینطور موارد ما باید بگیم و براءت مشروطه، به صورت کامل نمیتوانیم همه جا بگیم براءت رو جاری کنیم، مشروط میشه به شرطی که اون چیزی که به ما رسیده اگر تأثیر به پیغمبر هست، تأثیر به معصوم هست، اینا به صورت مشخص بدانیم که برای ما واجبه و مکلف باید دنبال این باشه که علم پیدا کنه. اگر علم پیدا نکرد خب اون یک مسئله است، میتوانه براءت را جاری کنه، ولی اینجا علم پیدا کند که این که فعل نبی بوده برای او مشترکه و برای او هم تأثیر لازمه، واجبه. پس از شرایطی که هم برای مکلف هم برای مفتی لازمه اینه که باید عالم باشه، عالم باشه به اموری، من جمله از اون اموری که لازمه اینه که این فعلی که از نبی حاصل شده یا این فعلی که از معصوم نقل شده و بیان شده بدونه در رابطه با او هم این فعل لازمه. اگر متیقن شد براش و علم براش حاصل شد که حجیت کافیه، ولی اگر علم پیدا نکرد اینجا جایگاه همون براءت هست. پس موکول قضیه براءت به علم که این علم باید برای او پیش بیاد. خب یکیش از جهاتی که قطعا برای ما اهمیت پیدا میکنه صفات نبی را باید بشناسه، که خصوصیاتی در صفات نبی هست که یک جهاتی عبادیه که مخصوص خود نبیه، یک قسمت هاییست که فعل او برای تابعین هم هست که ما از باب تابعین باید تبعیت کنیم و تأسی کنیم. پس این باید برای خودش این جهت ثابت بشه. صرف این که نبی عملی را انجام داد این کفایت نمی کنه. پس براءت مشمول به این شرط میشه، یعنی شرط ضمنی در رابطه با اجرای حکم براءت به این که او به افعال نبی باید علم حاصل کنه که وجوب تأسی داره. در این مورد با صفات نبی که آشنا شد میفهمه که این اختصاص به نبی هست یا باید او هم عمل کنه. پس حجیتش بعد از اینه که علم پیدا کنه، که از جمله عالم به سنت بشه، که بفهمد که اینجا سنتی است از پیغمبر برای همه، نه برای شخص پیغمبر. و طوری که معلوم هست مثلا وقتی میخواد اجرای حجیت براءت را دقیقا بدانه، باید بدونه که اینجا از احکام اجماعی نباشه. پس عارف به اجماع هم باید باشه، مشروط شد به اینکه اجماع هم را تشخیص بده، که قبلا هم توضیح داد. یکی دیگر بحث ناسخ و منسوخه، که خب موارد زیادی داریم که نسخ شده. خب این هنوز او عالم به این ناسخ و منسوخ نباشه، چطور میتوانه براءت را جاری کنه؟ اینجا باید خصوصیات ناسخ و منسوخ را دقیقا بدانه که آیا این مورد از اون مواردیه که نسخ شده یا نسخ نشده. ناسخش را بشناسه، منسوخش هم را بشناسه، بعد بتوانه در این مورد حکم خدا را دقیقا به دست بیاره و علم پیدا کنه. و بعدا اگر دید نه اینجا موجب علم نشد، این دفعه بله حجیت داره برای او اجرای براءت. پس براءت مشروط به این موارد. یک مطلب دیگری که خیلی روشنه، که البته عرض کردم اینا هم برای مفتی و هم برای کسی که مقلد هست مشترک، این مطالبی که ذکر، یک مطلبی که اینجا خیلی واضحه در قول معصوم میتوانیم ما مطابقت بدیم با قول خدا در قرآن و احکام کلی که در قرآن هست، و بعد بفهمیم که این وظیفه برای ما هست یا نه، که امامیه در جاهایی که مختلفه عرضه میکنن به قرآن، ولی در فعل نبی که نمیتوانیم این را عرضه کنیم به جهات قرآن، مگر یک جایی که حکم قرآن قطعی باشه و برای همه باشه. ما همین حرف را به طور تفصیل در جایگاه خودش ذکر کردیم، اشاره میکنم که خب جایگاه خودش که کفار مواقبی بر فروع هم هستن، یعنی اونا دو تا عقاب دارن، یکی عقاب در این که چرا تحقیق نکردید مگر مستضعف باشن، و عقاب در فروع هم هستن. اگه فهمیده که اینجا دستور شرعی هست و حجیت شرعی براش واضح شده که بالاخره هست و نیامده خودش را به دین مشرف بشه و به احکام دین آگاه بشه، این دو تا عقاب داره، هم عقاب در اصل داره که چرا نیامدی، هم عقاب در فروع داره، معاقبه دو عقاب داره. اونجا این مطلب را ذکر کردیم که این مطلب مهمی هم هست، که همونطور که معاقبه در فروع هستن، ما ذکر کردیم بسیاری از آیات قرآن برای مؤمن معین کرده که مؤمن بایستی این عمل را مثلا انجام بده، خطاب به مؤمن داره. خب این مال اون کسانیه که اهل ایمانه، شرطش هم ایمانه، ولی بعضی از اعمال است که اصلا میبینیم در قرآن که آمده بحث ایمانی خطاب داده به انسان، به بشر، انسان، انسانیت. خب اونجا دیگه انحصار به ایمان نی و یک جنبه عمومی داره برای همه انسان ها و این تکلیف برای کافر هم میشه، چون هم انسان مورد مخاطب قرار میگیره و باید به اون عمل کنه و خلاف اون اگه عمل کنه معاقب هست. و ظاهراً اینطور موارد یه شرطش هم ایمان نی، باید عمل رو بکنه، اگه عمل کرد درست عمل کرد دیگه این عقاب رو نداره چون عمل رو کرده، میشه مثل واجبات توسلی که دیگه شرط ایمان نداره دیگه، این اعمال رو انجام داده و اینجا دیگه عقاب نداره، فقط عقاب میشه بر اصل اصول را که چرا ایمان به اصل دین و اینها نداشته. خب حالا اینجا در این که ما یک سنت قطعی پیدا کردیم، فهمیدیم که این سنت قطعی هست که امامان و حضرت رسول یا امامان اینو انجام میدادن، خب این برای ما موظف میشیم که به این سنت عمل کنیم دیگه، دیگه اینجا جایگاه براءت نیست. وقتی علم پیدا کردیم که این سنت و سنت قطعیه دیگه جای براءت نیست. ولی اگر یک جایی آمدیم مشکوک شد، خصوصا اونجایی که به دو قسم برای ما انتقال پیدا کرده، یک سنت نقل میشه که این فعل برای ما لازم میشه، یه سنت هم نقل میشه به این که نه اصلا این لازم نبوده، اختصاص برای یه عده خاص اون روز بوده. این جهاست که مشکوک میشیم ما که علم به واقع پیدا کنیم و ظاهراً اینجا جایگاه همین براءت هست که میتوانه، چون علم به واقع در بحث قبلی ذکر کردیم که باید علم به واقع پیدا کنه تا جلو این قضیه براءت رو بگیره، اینجا جایگاه براءت هست. حالا یه بحثای دیگری هست که طول میکشه و بگذاریم در جلسه دیگری که ورودش یک بحث مهمی هست در همین باب، من در حد علل اجمال یک اشاره‌ای کنم که خود تبعیت و تأسی آیا این هم مشروط هست یا اینجا دیگه مشروط نیست. این تبعیتی که ادله آمده برای وجوب تبعیت و تأثیر آیا عملا مشروط هست یا به صورت مطلقه، این هم یه بحثی است که حالا و بحثای بعدی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم.